آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از رئیس جمهوری روسیه انتقاد کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران به توافق رسیدند. و وزیر بهداشت میگوید آب آشامیدنی تهران سالم است. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما از رادیو فردا با مجله نیمه شب در ثانیه‌هایی که وارد دومین روز از مرداد ماه میشیم با شما هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در یک ساعت مجله نیمه شب رادیو فردا با بخشایی که همکارانم هم تهیه کردن. مثل همه شب‌های دیگه با خبرها شروع می‌کنیم، این بار با بهروز کاری.
سلام شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران جمعه شب اعلام کرد که سناریوی جدید غرب نویسندگی و کارگردانی آمریکا علیه ایران توسط رئیس جمهوری روسیه کلید خورده است. اشاره محمود احمدی نژاد به سخنان دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه بود که چند روز پیش در جمع سفیران این کشور گفت ایران به توانایی تولید تسلیحات اتمی نزدیکتر می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد گفت حرفی که رئیس جمهوری روسیه زد آگهی نمایشنامه تبلیغاتی آمریکا علیه ایران را کلید زد. محمود احمدی نژاد همزمان با این پرسش که چرا رئیس جمهوری روسیه میخواهد به گفته او در نمایشنامه آمریکایی‌ها بازی کند، برخی را در داخل ایران نیز متهم کرد که این جنگ پیچیده علیه ایران را دنبال می‌کنند. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مجموعه تحریم‌های جدید این اتحادیه علیه ایران به توافق دست یافتند. قرار است این مجموعه تحریم‌ها روز دوشنبه در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا به تایید نهایی برسد. این توافق بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل حاصل شد. بر اساس مجموعه تصویب شده، تحریم‌های جدید بیشتر متوجه صنایع نفت و گاز ایران خواهد بود. خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد که مرضیه وحید دست جردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه بر سالم بودن آب شرب تهران تأکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس این عضو کابینه گفت خوشبختانه آب شرب تهران هیچ مشکل میکروبی ندارد و فقط در برخی از مناطق جنوب شهر میزان نیترات آن بالاتر از حد مجاز است که با تمهیدات اندیشیده شده این مشکل هم برطرف خواهد شد. در این ارتباط خبرگزاری مهر گفته های خانم وحید دستجردی را موضعی متفاوت خواند و اشاره کرد که او پیش از این به کودکان و زنان باردار توصیه کرده بود از آب لوله کشی تهران به دلیل آلودگی آن نیاشامند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدماتی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به اعمال فشار بر اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتراض کردند. در روزهای اخیر حراست شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از اخراج فریدون نیکوفر عضو سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه به وی گفته است که یا خانه سازمانی این شرکت را ترک کند و یا اینکه برای بازگشت به کار توبه‌نامه امضا کند. آقای نیکوفر که چند ماه به خاطر فعالیت‌های سندیکایش زندانی بوده است، پس از آزادی از کار خود اخراج شده بود. این دو اتحادیه بین‌المللی کارگری همچنین از تهدید کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که به کارگران اخراجی این شرکت کمک مالی کرده بودند انتقاد کردند. و معاون اول محمود احمدی نژاد روز جمعه اعلام کرد که ایران قصد دارد دلار و یورو را از سبد معاملات نفتی خود خارج کند. به گزارش خبرگزاری ها محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در زمینه استفاده از ارز در قراردادهای نفتی ایران نیز گفت از هر ارزی که به نفعمان باشد استفاده می کنیم و مهم خارج کردن دلار و یورو از سبد معاملاتمان است. پایان نقل قول. این سخنان در حالی انتشار یافت که محمود احمدی نژاد در گذشته دلار آمریکا را تکه کاغذی بی ارزش خوانده بود و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند که فروش نفت بر اساس یورو صورت خواهد گرفت. همچنین خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که در جریان سفر مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران به ترکیه یک قرارداد 1 میلیارد یورویی با یک شرکت آن کشور برای احداث خط لوله گاز از میاندواب تا مرز بازرگان به امضا رسیده است. امضای این قرارداد 1 میلیارد یورویی در حالی است که آمریکا با وضع تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند مجازات می‌کند. اروپا نیز در نظر دارد تحریم‌های یک جانبه علیه ایران وضع کند که به احتمال زیاد تحریم صنعت نفت و گاز ایران از جمله آنها خواهد بود. اما وزیر انرژی ترکیه گفت شرکتی که با ایران قرارداد امضا کرد دولتی نیست و به بخش خصوصی تعلق دارد.
مرسی بهروز کارونی بود. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله نیمه شب، بعضی از چهره‌های اصولگرا از ظهور جریانی در دولت خبر دادند که قصد دارد به رهبر لطمه بزند.
بدنی که تعلق خاطر به روحانیت داره، حزب معترفه و آقایان نبوی و لاریجانی این جریان رو نمایندگی میکنن.
استفاده از واحد پول چین در معاملات بازرگانی ایران و چین.
مقدار زیادی یوانه که هیچ کشوری در دنیا، حتی خود چینی هم قبول نمی کنه، این روی دستش بره.
خوابگاه کوی دانشگاه تعطیل می شود و دانشجویان به خوابگاه ها در سطح شهر فرستاده می شوند.
کاملا دلایل سیاسی و امنیتی هست.
و در بخش دوم مجله نیمه شب پیک فرهنگ رو میشنوید درباره مسائل مختلف فرهنگی و ادبی و هنری. با ما باشید که بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در 54 دقیقه آینده. روزنامه کیهان از ظهور جریانی در دولت جمهوری اسلامی که میخواد به رهبری لطمه بزنه ابراز نگرانی کرده. دبیر سیاسی روزنامه کیهان گفته که این جریان میخواد با مسئله دار کردن حزب اللهی ها نسبت به رهبر، اطراف آیت الله خامنه ای رو خالی و خلوت کنه و با تاکید بر اینکه 25 میلیون رای داره، خواهان تفویض اختیارات رهبری به خودش بشه. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در ارتباط با شناخت و تبیین این جریان در گفتگوی با همکارم مراد ویسی، نخست جناح بندی های درون حاکمیت ایران رو توضیح میده.
من به نظرم در شرایط امروز 4 گرایش موجود در حاکمیت به چشم میخوره که البته اینها هم در مسئله اتمی، هم در سرکوب اصلاح طلبان و مخالفان و هم در اطاعت از ولایت فقیه با هم نظر هستند، اما تفاوت‌های بینشون وجود داره. جریان اول جریان عدالت‌گراست که سایت الف این جریان رو نمایندگی میکنه. مسئله اصلیشون مبارزه با فساد هست و فرد شاخصشون هم آقای توکلی است. جریان دوم جریان توسعه‌گراست که سایت تابناک و روزنامه تهران امروز اینها رو نمایندگی میکنن. مسئله اصلیشون کارآمدی است و آقایان رضایی و قالیباف این جریان رو نمایندگی میکنن. جریان سوم جریان نظامی گراست که در سایت فارس و رجا نیوز میشه این جریان رو دنبال کرد. مسئله اصلیشون تسخیر بیشتر منابع دولتی و قدرت در حاکمیت هست. آقای احمدی نژاد و آقای مشایی بیشتر این جریان رو نمایندگی میکنن، چرای شاخصشون هستند. و جریان چهارم جریان سنت گراست که عمدتا روزنامه رسالت این جریان رو نمایندگی میکنه. البته در روزنامه رسالت گاه یک گرایش هایی هم به جریان نظامی گرا هست، اما بدنش بدنه ای است که تعلق خاطر به روحانیت داره. حزب معترفه و آقایان نبوی و لاریجانی این جریان رو نمایندگی میکنن.
آقای محمدی، اون جریانی که کیهان از اون ابراز نگرانی میکنه اشاره به کدوم یکی از این جریانات هست؟
به نظر من عمدتاً جریان نظامی‌گراست، چون کیهان دستگاه رهبری رو نمایندگی میکنه و به عنوان نمایندگی دستگاه رهبری به دنبال این هست که هر 4 گرایش و هر 4 جریان بالاخره نقشی در حاکمیت داشته باشن. اگر یکی از اینها کفش سنگین تر بشه، دستگاه رهبری نگران خواهد شد و طبعاً این نگرانی در کیهان خودش رو نشون میده. دستگاه رهبری طبعاً باید 3 کارکرد داشته باشه. یکی اینکه حمایت کنه از این 4 گرایش، دوم توازن قدرت ایجاد کنه بین این گرایش ها در این که دست بالا رو همواره داشته باشه، و سوم نقش محوری داشته باشه در هماهنگی برای سرکوب مخالفان. این نقش سوم رو دستگاه رهبری خوب ایفا کرده، اما در نقش اول و دوم، یعنی حمایت از همه این گرایش ها و ایجاد توازن، مشکل داشته. این بحثی رو که دبیر سیاسی کیهان مطرح کرده، یعنی ابراز نگرانی از جریان احمدی نژاد و مشایی، در واقع بازتاب نگرانی بیت رهبری است از اینکه این 4 گرایش یک کدوم کفش سنگین تر شده نسبت به گرایش های دیگه.
این نگرانی کیهان که ابراز نگرانی کرده که این جریان در آینده اختیارات رهبری رو هم در اختیار بگیره، تا چه حد با واقعیت منطبق هست؟
اگر این جریان نظامی‌گرا بتواند کاملا جریان عدالت‌گرا، جریان توسعه‌گرا و جریان سنت‌گرا رو به حاشیه برونه، به عنوان تنها نیروی مستقر در دولت به اضافه جریان مستقر در مجمع تشخیص مصلحت، در شورای نگهبان، در ستاد سیاست‌گذاری ائمه جمعه و در دیگر نهادهای حاکمیتی حرف بالا رو در اختیار داشته باشه، خب طبعا رهبری تبدیل میشه به یک ابزار برای این جریان. نگرانی کیهان و نگرانی بیت رهبری این هست که این جریان در آینده همه این نهادها رو انحصاراً در اختیار داشته باشه.
و این جریان چه نسبتی احتمالاً با جریان فکری آقای مصباح یزدی داره؟
این جریان از حیث ایدئولوژیک با دیدگاه آقای یزدی بسیار نزدیکه، چون دیدگاه آقای یزدی جریانی روحانیتگرا نیست، برخلاف سنتگرایان جریانی عدالتگرا نیست و همچنین جریانی توسعه‌گرا نیست، بلکه به دنبال نوعی موعودگرایی است که روحانیت نقش چندانی قرار نیست درش بازی کنه و کاملا هم متکی است به نحو ایدئولوژیک بر قوای قاهره که نظامیون میتونن راحت این کار رو براشون انجام بدن.
نسبت این چهار جریان و نسبت تمایل رهبری برای مدیریت این چهار جریان با تحولات هفته‌های اخیر جامعه ایران مثل اعتصابات بازار و دانشگاه آزاد چی هست؟
اتفاقا در این تحولات اخیر دستگاه رهبری تلاشش بر این بوده است که این توازن رو ایجاد کنه و کفه نیروهای نظامیگرا رو تا حدی کم بکنه. در ماجرای بازار مشخص بود که گرایش حاکمیت کاملا به سمت نیروهای سنتگراست. در ماجرای دانشگاه آزاد در نهایت دست بالا به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده نشد و مدیریت دانشگاه آزاد تا حدودی تثبیت شد. همچنین در تحولات ائمه جمعه مشخص هست که گرایش بیت رهبری کاملا نمیخواد به یک سمت از این چهار گرایش باشه و دستگاه رهبری میخواد خودش همچنان حرف آخر رو بزنه و فصل خطاب باقی بمونه.
مجید محمدی بود، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، که به سوالات مراد ویسی از رادیو فردا جواب میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. یک گفتگوی دیگه بشنویم. بعضی از سایت‌های خبری گزارش دادن که خوابگاه کوی دانشگاه تعطیل میشه و دانشجویان ساکن به خوابگاه‌های در سطح شهر فرستاده میشن. قبل از این هم رئیس دانشگاه تهران اعلام کرده بود که خوابگاه کوی دانشگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و بعضی از دانشجویان متأهل اختصاص پیدا میکنه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با علی افشاری، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، از علت تعطیلی خوابگاه کوی دانشگاه پرسیده.
به نظر من به حال دلایلش کاملا دلایل سیاسی و امنیتی هست، وگرنه از منظر جنبه‌های آموزشی یا دانشگاهی هیچ دلیل و توجیهی نمیشه برای مسئله برشمرد، به خاطر اینکه اولا به حال دانشگاه تهران تا زمانی که دانشگاه شهرستان میپذیره خب موظف به تدارک و ارائه خوابگاه هست، وقتی هم یک مجموعه که سالیان سال هست وجود داره، امکانات خوبی داره، خب این غیر عقلانی هست و همچنین به لحاظ اقتصادی و منطقی توجیه پذیر نیست که بخواد اون مجموعه رو تعطیل بکنه و بخواد به جای دیگه خوابگاهی بسازه. به خاطر اینکه کوی دانشگاه تهران شاید یکی از بزرگترین مجموعه های خوابگاهی دانشجویی در کشور هست و یک مرکز تجمع گسترده باشه برای دانشجویان و همین دلیل باعث این بشه که هر وقت دانشجو خواستن بتونن حرکت های اعتراضی دست جمعی داشته باشن و همچنین این مرکز یک سابقه تاریخی هم پشت سرش قرار داده که اونم همیشه تشویق میکنه دانشجوها رو به اینکه وارد کنش های اعتراضی بشن. به خاطر اینکه اینها در خوابگاه مرتب کنار هم دیگه هستن، با هم زندگی میکنن، بیشتر همدیگر رو میبینن، امکان سازماندهی و امکان وقت گذاشتن برای اونها بیشتر میسر است. دانشجویان بومی که از اتمام کلاساشون خب میرن به خونه هاشون و تقریبا از محیط دانشگاه دور میشن. اما این که این دانشجوها رو چه سرنوشت دانشجویان ساکن فعلی پیدا میکنن، به نظر من اگر اینها خوابگاه های دیگه رو تهیه نکنن خب وضعیت رفاهی دانشجویان به شدت دچار مشکل میشه، چون اگر خوابگاه های کنونی دانشگاه تهران یا دیگر خوابگاهش در سطح شهر ظرفیت خالی داشتن که خب منطقا طبیعی بود که اساسا دانشگاه تهران اونها رو تعطیل میکرد و بی خود هزینه بر اونها پرداخت نمیکرد. به این ترتیب میشه پیش بینی کرد که تعداد دانشجویانی که در اتاق ها هستن پس از این افزایش پیدا خواهد کرد، چون غیر ممکن هست و خیلی بعید هستش که خوابگاه های دیگر در سطح شهر ظرفیت خالی داشته باشن و این فشار زیادی رو بر دانشجویان شهرستانی میاره و خب چه بسا هم این هم باز جزء اقدامات تنبیهی غیر مستقیم و اعلام نشده حاکمیت هست برای اینکه فشارها رو بر دانشجویان منتقد بیشتر.
آیا تعطیلی این خوابگاه میتونه تاثیر روی فعالیت های جنبش دانشجویی بگذاره؟
جنبش دانشجویی در حال حاضر یکی از سخت ترین و چالشی در این دوره های حیاتش رو به خصوص پس از انقلاب فرهنگی طی میکنه. البته از جهاتی داره شبیه میشه به دوران پیش از انقلاب و نوع فعالیت دانشجویی و دانشگاه ها تقریبا داره همون شکل و شمایی رو پیدا میکنه. به نظر من جنبش دانشجویی با توجه به این شرایط اگرچه به مانند گذشته فعال نیست، ولی تونسته موجودیت خودش رو حفظ بکنه و همین تعطیلی کوی دانشگاه تهران یک علت و دلیل و یک مدرک روشن این قضیه هستش که اگر حاکمیت احساس خطر جنبش دانشجویی و فعالیت‌های انتقادی دانشجویان نمی‌کرد، قطعاً کوی دانشگاه تهران هم تعطیل نمی‌شد.
تعطیلی خوابگاه کوی دانشگاه چه تأثیری می‌تونه در روند تحصیلی و زندگی دانشجویان بر جای بگذاره؟
این اقدام هم مانند دیگر اقدام‌های محدود کننده حتی اکثر میتونه در کوتاه مدت سطح فعالیت‌ها رو کاهش بده، باعث بشه که در کوتاه مدت خب بروز و ظهور اعتراضات دانشجویی کم رنگ‌تر بشه، ولی قطعاً در میان مدت و دراز مدت نه تنها مشکلی رو برای حاکمیت حل می‌کنه، بلکه شکاف و اعتراض بین دانشجویان و دولت و حکومت رو افزایش میده و به نظر من هرچه حاکمیت از این کارها انجام میده به مراتب تبعات امنیتی برای خودش رو بیشتر میکنه و قطعا اگر بخواد تمامی این فضاها بسته بشه خب به تبع فضای دانشگاه ها میره به سمت فضای پیش از انقلاب و قطعا در این وضعیت این حاکمیت هست که بازنده خواهد.
مهتاب وحیدی راد با علی افشاری صحبت میکرد، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، در مورد علت تعطیلی خوابگاه کوی دانشگاه در آینده.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 16 دقیقه بامداد هست به وقت ایران. ایران قصد داره معاملات تجاری خودش رو با چین بر اساس یوان، واحد پولی این کشور، انجام بده. تهران همطور هفته پیش اعلام کرده بود که تصمیم داره از درهم، واحد پول امارات متحده عربی، برای معاملات بازرگانیش با اون کشور استفاده کنه. نادر وکیلی در گفتگویی با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی در بوستون، از دلیل اصلی اقدام تهران پرسیده.
در درجه اول مسئله این است که تحریم‌ها، به خصوص تحریم‌های مالی، باعث شده که ایران مشکلاتی داشته باشه در پرداخت‌ها و دریافت‌هاش و این خطری که یه وقت مثلا پول بلوکه بشه و نذارن ایران بهش دسترسی پیدا بکنه و همینطور مخارج این معاملات افزایش پیدا کرده، در حالی که این کارها بدون شک مسئله رو حل نمی‌کنه و اگرم مسئله رو مقداری حل بکنه در یه سطح بسیار کوچیکی حل می‌کنه و در مجموع جز ضرر و زیان در ایران خاصی نخواهد. به عنوان مثال اگر فرض کنیم که ایران بخواد معاملاتش رو با درهم دبی انجام بده، حتی مقامات دبی گفته بودن که این جنبه شوخی داره، برای اینکه پول دبی رو که در دنیا قبول نمی‌کنن به مال این بایستی تبدیل بشه به دلار.
اساسا نقش ارز خارجی در اقتصاد جهانی چیه آقای دادخواه؟
پول سه تا وظیفه داره. یک وظیفه‌اش این است که واحد شمارشه، یعنی معین می‌کنی که مثلا چقدر دلار بدین یه دونه بشکه نفت. یک مسئله دیگه وسیله پرداخته. وسیله پرداخت بودن برای این کشورهای مختلف باید قبول بکنن. سوم این است که این پول باید به صورت ذخیره نگهداری بشه. ملاحظه بکنید خود دبی هم با درهم دبی معامله نمی‌کنه، با دلار و یورو معامله می‌کنه. خود دبی هم ذخایر ارزش به صورت دلار و به صورت یورو نگه می‌داره.
ایران تا اونجا که من می‌دونم ذخایر ارز به یوان نداره و اگر مثلا بخواهد که با چین معامله بکنه طبعا مجبور است که معاملات پایاپای بکنه.
بله دقیقاً اینطوری خواهد شد. من زمانی در دستگاه دولت ایران کار می‌کردم، در زمانی که ما معاملات پایاپای داشتیم با اتحاد شوروی سابق یه همچین حالتی بود و جز ضرر و زیان برای دولت ایران و قاجارهای ایرانی چیزی نداشت، چون فرضاً نفت مورد احتیاج چینه، برای چین نفت رو می‌گیره بعد میگه اینقدر یوان، بعد چون یوان یک پول بین‌المللی نیست، قابل تبدیل نیست و شناور هم نیست، نتیجه میشه که ایران ناچار بره هر جنس بنجلی که چینیا داشته باشن رو ناچار بشه قبول بکنه بخره، برای اینکه بتونه حساب تسویه کنه. اگر حساب تسویه نشه مقدار زیادی یوانه که هیچ کشوری در دنیا حتی خود چینیا هم قبول نمیکنه این روی دستش بره.
ارزی که در معاملات بین‌المللی بعد ازش استفاده بشه باید قبلا مورد توافق دو کشور معامله کننده واقع بشه و مثلا ایران نمیتواند به طور یک جانبه ارز مورد علاقه اش رو به دیگری تحمیل بکنه. بکنه، اینطور نیست؟
فقط در مورد نفت به احتمال زیاد چین قبول خواهد کرد، چون نفت رو میگیره و بدون شک که بیاین حالا هر آتش‌خالی که من دارم میتونه اونم کنترل بکنه، همچنان که شوروی ها میکردن در اون زمان و کنترل میکنن و نه اینو نمیشه بخرین اونو میتونین بخرین، بنابراین به ضرر ایران خواهد بود. ولی اگر ایران نفت رو به چین بفروشه یوان بگیره که جای دیگه قابل استفاده نخواهد، اگر بخواد معامله بکنه با دبی هم دلار و یورو میخواد، بدون شک درهمش رو نمیخواد، حدود بیش از 60% ذخایر ارزی و معاملات با دلار، حدود یک کمی بیش از 30% هم با یورو، یه مقدار کوچیکم در مناطق مختلف با ارزهای گف انجام میشه، در درجه اول دلار و در درجه دوم یورو، در حال حاضر حتی یورو یه مقداری هم کمتر شده برای اینکه بحران هایی که در بعضی مناطق اروپایی پیش اومد.
معاملات تجاری ایران با چین بر اساس یوان، واحد پولی این کشور. نادر وکیلی با کامران دادخواه صحبت می‌کرد، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی در آمریکا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ایران و ترکیه یک قرارداد 1 میلیارد یورویی برای احداث یک خط لوله گاز در نظر گرفتند. این خط لوله 620 کیلومتری جزی از خط لوله ششم شبکه سراسری گاز ایران هست و قراره یک شرکت ترکیه‌ای اون رو احداث کنه. قرارداد جدید ایران و ترکیه چالشی جدی علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران به شمار میره. فریدون زرنگار گزارش میده.
خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند این قرارداد در جریان سفر مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران به ترکیه و برای احداث خط لوله گاز در داخل خاک ایران توسط یک شرکت ترکیه‌ای به امضا رسیده است. به گفته جواد اوجی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، این قرارداد برای ساخت قطعه پایانی خط لوله ششم سراسری ایران به امضا رسیده است. ایران دارای 8 خط لوله گاز سراسری است که برخی از آنها در حال تکمیل است. خط لوله ششم سراسری که 1300 کیلومتر طول دارد، گاز را از فازهای 6 تا 10 اصلویه از بوشهر به خوزستان و غرب ایران انتقال می دهد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که طول قسمت پایانی خط لوله ششم سراسری که شرکت ترکیه‌ای ساخت آن را بر عهده گرفته 620 کیلومتر و حد فاصله میان دهاب تا مرز بازرگان است. به گفته این مقام مسئول، ظرفیت انتقال خط لوله ششم سراسری 110 میلیون متر مکعب در روز است که 50 میلیون متر مکعب آن برای مصرف داخلی و مابقی برای صادرات خواهد بود. ایران امیدوار است با رسیدن این خط لوله به مرزهای ترکیه تا سال 2014 بتواند در روز 70 میلیون متر مکعب گاز به اروپا صادر کند. رئیس شرکت ترکیه‌ای که قرار است این خط لوله را احداث کند به خبرگزاری رویترز گفته است که این شرکت روز پنجشنبه با ایران قرارداد بسته و این طرح در واقع ادامه طرحی است که از سال 2008 میان دو کشور توافق شده بود. ایران و ترکیه در سال 2008 با یکدیگر توافق کردند که با احداث خط لوله گاز ایران را به اروپا برسانند. امضای قرارداد 1 میلیارد دلاری در حالی است که ایالات متحده آمریکا با وضع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند مجازات می‌کند. اتحادیه اروپا نیز در نظر دارد تحریم‌های یک جانبه علیه ایران وضع کند که به احتمال زیاد تحریم صنعت نفت و گاز ایران نیز از جمله آنها خواهد بود. از سوی دیگر اما اروپا سالهاست که تلاش دارد با واردات گاز از کشورهای دیگر از جمله ایران از وابستگی اروپا به گاز روسیه بکاهد.
با سلام، میخواستم در مورد قطع دست چند نفر در همدان، این بسیار کار ناپسند، اعتراض داشته باشیم. اگر قرار باشه چی در رسیده چه، اون چیزی که امضای این حکم کردی یا در رسیده چه، خودش باید دو دستش رو قطع کنه. در حکم شود که مست گیرن، در شهر هران چه هست گیرن. خدا حافظ.
الو رادیو فردا، من یه اخبار شدم که دست 5 نفر در همدان قطع شده به علت دزدی. خب طبیعتاً حسن به خاطر فقر بوده. من میخواستم ببینم که از این سران جمهوری اسلامی سوال کنم که دزدای بزرگی مثل کی با دستشون رو قطع کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت 24 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در شنبه دوم مرداد ماه که برابر هست با دهمین سالمرگ شاعر معترض احمد شاملو الف بامداد، شاعری زبان آفرین که انواع و اقسام وزنهای شعری دیروز و امروز ایران رو تجربه کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که شعر رهایی، منجی و آزادی است. یادی از این شاعر در دهمین سالمرگش در گزارش همکارم شهرام میریان.
جنگل آینه ها به هم در شکست و رسولانی خسته بر این پهنه نومید فرود آمدند که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودند.
نام شاملو برای کسانی که در زمانه ما به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامیست آشنا، شاعری که آثار خود را زندگی نامه خود می دانست و بر این باور بود که شعر برداشتی از زندگی نیست بلکه یک سر خود زندگی است. شعر از دید و نگاه احمد شاملو یا الف بامداد هیچ قید و بندی را نمی پذیرد. نیاز شاعرانه به صورت جرقه‌ای در درون شاعر هویدا می شود و سپس به دور از هر قید و بندی بازتاب می یابد. رضا مرزبان نویسنده، روزنامه‌نگار و دوست الف بامداد با اشاره به شجاعت شاعر این جرقه کوچک را در درون شاملو یک کوه آتشفشان می‌بیند.
شاملو از نظر من کسی هست که از تمام اون چی که دیده دقیق بررسی کرده و با شجاعت تصرف کرده در اونها و برگردونده به جامعه، در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه بن‌بست‌ها و مخفیگاه‌های هنر رو میاره. امتیاز شاملو در اینه که از یه جرقه کوچک کوه عظیم به وجود میاره.
موسیقی در شعر بی‌وزن شاملو جاری است. این را کاظم کردوانی، مترجم سرشناس که در بازگرداندن اشعار به فارسی با الف بامداد همکاری داشته میگوید و حتی بر این باور است که بعد از حافظ شاملو بزرگترین شاعر ایران است.
من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که در شعر شاملو هست موسیقی شعر شاملو است و این دعوای بین شعر کهن و شعر نو و اینکه گویا اگر شعر عروضی نباشد و به اصطلاح قافیه نداشته باشد آهنگ نداره، شاملو نشون داد چگونه میشود شعر موسیقی داشته باشه بدون اینکه قافیه داشته باشه. راجع به شعرهای شاملو هم مثل شعر بزرگی، شعر ماندنیش اگر 30% شعرهاش هم بمانه برای ما کافیه و من حالا تعصب نیست ولی فکر میکنم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ما شاملوه.
آثار بر جای مانده از الف بامداد نشان از آن دارد که این هنرمند پرکار تنها شاعر نبود بلکه در چند گستره ادبی هم از مقاله و داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ مردم هم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه دیگر کار ادبی شاملوست که نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده، پس از انقلاب یکی از همکاران الف بامداد در کتاب جمعه بوده.
یکی از ویژگی‌هایی که داشت دعوت از انرژی‌ها و استعدادهای تازه بود، یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم که با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه و نه تنها این استعداد رو میپذیرفت بلکه سعی می‌کرد پیدا کنه. برداشتی که من داشتم از شاملو، یک شاملو که از دور می‌شناختم که از شاملو که از نزدیک، من درجه متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار می‌کنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه میشد، بررسی میشد.
پس از اظهار نظرهای گوناگون نسبت به گوشه‌ای از کارهای فرهنگی و ادبی شاملو، با بازگو کردن برخی از گفته‌های این شاعر ماندگار این دفتر را می‌بندیم. من اگر انسان باشم نمیتوانم از درد مردم غافل باشم. حتی در عاشقانه ترین شعرهای من یک درد اجتماعی نهفته است. میپرسید چرا؟ برای اینکه من از جامعه ام دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سرایت مرده است.
دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. آن که بر در میکوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران، شنبه 2 مرداد ماه. وارد نیمه دوم مجله نیمه شب میشیم که مثل بقیه شنبه ها در این ساعت تکرار برنامه پیک فرهنگ رو میشنوید که باز هم در مورد مسائل مختلف فرهنگی و ادبی و هنری هستش. قبل از اینکه سراغ پیک فرهنگ بریم، با بهروز کارونی همراه میشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران جمعه شب اعلام کرد که سناریوی جدید غرب به نویسندگی و کارگردانی آمریکا علیه ایران توسط رئیس جمهوری روسیه کلید خورده است. اشاره محمود احمدی نژاد به سخنان دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه بود که چند روز پیش در جمع سفیران این کشور گفت ایران به توانایی تولید تسلیحات اتمی نزدیکتر می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد گفت حرفی که رئیس جمهوری روسیه زد آگهی نمایشنامه تبلیغاتی علیه ایران را کلید زد. محمود احمدی نژاد همزمان با این پرسش که چرا رئیس جمهوری روسیه می‌خواهد به گفته او در نمایشنامه آمریکایی‌ها بازی کند، برخی را در داخل ایران نیز متهم کرد که این جنگ پیچیده علیه ایران را دنبال می‌کنند. خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه بر سالم بودن آب شرب تهران تأکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس این عضو دولت گفت خوشبختانه آب شرب تهران هیچ مشکل میکروبی ندارد و فقط در برخی از مناطق جنوب شهر میزان نیترات آن بالاتر از حد مجاز است که با تمهیدات اندیشیده شده این مشکل هم برطرف خواهد شد. در این ارتباط خبرگزاری مهر گفته های خانم وحید دستجردی را موضعی متفاوت خواند و اشاره کرد که او پیش از این به کودکان و زنان باردار توصیه کرده بود از آب لوله کشی تهران به دلیل آلودگی آن نیاشامند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی قضایی و خدماتی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به اعمال فشار بر اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کردند. در روزهای اخیر حراست شرکت نیشکر هفت تپه پس از اخراج فریدون نیکوفر عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به وی گفته است که یا خانه سازمانی این شرکت را ترک کند و یا آنکه برای بازگشت به کار توبه‌نامه امضا کند. آقای نیکوفر که چند ماه به خاطر فعالیت‌های سندیکایش زندانی بوده است، پس از آزادی از محل کار خود اخراج شده بود. این دو اتحادیه بین‌المللی کارگری همچنین از تهدید کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که به کارگران اخراجی این شرکت کمک مالی کرده بودند، انتقاد کرده‌اند. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مجموعه تحریم‌های جدید این اتحادیه علیه ایران به توافق دست یافتند. قرار است این مجموعه تحریم‌ها روز دوشنبه در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا به تایید نهایی برسد. معاون اول محمود احمدی نژاد روز جمعه اعلام کرد که ایران قصد دارد دلار و یورو را از سبد معاملات نفتی خود خارج کند. به گزارش خبرگزاری ها محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده از ارز در قراردادهای نفتی ایرانی گفت از هر ارزی که به نفع ما باشد استفاده می کنیم و مهم خارج کردن دلار و یورو از سبد معاملاتمان است. این سخنان در حالی انتشار یافت که محمود احمدی نژاد در گذشته دلار آمریکا را تک کاغذی بی‌ارزش خوانده بود و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند که فروش نفت بر اساس یورو صورت خواهد گرفت.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. بریم با هم به برنامه 25 دقیقه پیک فرهنگ گوش کنیم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
۱۵
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته با بررسی رویدادهای فرهنگی، چنان که وعده داده بودیم، هر جا بتوان بر خبری نکته‌ای تازه افزود. و این بار سه رویداد شرایط را فراهم کرده: یادبود احمد شاملو 10 سال پس از درگذشت، توقف 1 ساله کار ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی، و روبان سبز در پاریس گرد هنرمندان بینام با داده‌های معترضان در ایران. شنبه 2 مرداد، 10 سال روز درگذشت احمد شاملو، شاعر نوپرداز ایران.
آه گر آزادی سرودی میخواد، کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
شاعر مجموعه های آهن ها و احساس، مرثیه های خاک، هوای تازه، باغ آینه، لحظه ها و همیشه، آیدا در آینه، آیدا درخت و خنجر و خاطره، ققنوس در باران، شکفتن در مه، ابراهیم در آتش، دشنه در دیس، ترانه های کوچک غربت، مدایح بیسله، در آستانه و حدیث بیقراری ماهان و مترجم و بازسراینده اشعار لنگستون هیوز، شاعر سیاه‌پوست آمریکایی، گارسیا لورکا، شاعر اسپانیایی و مارگوت بیگل، شاعر آلمانی و دیگران، و البته گردآورنده کتاب کوچه دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای اعلام کرده که عصر روز شنبه 2 مرداد آرامگاه او را گلباران خواهند کرد. در سالهای گذشته برگزاری یادبود احمد شاملو با محدودیت‌هایی روبرو بوده، اما به رغم این محدودیت‌ها شماری از دوستداران احمد شاملو بر سر مزارش گرد آمدند. همکارم مهرداد قاسمفر در آغاز گفتگو با اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره همین یادبودها پرسیده است.
واقعیت قضیه اینه که دائما به بهانه‌های مختلف، خاصاً حتی این اجتماع دوستداران شاملو و شعر فارسی رو، شعر معاصر فارسی رو به هم بزنن، هیچ وقتم هیچ دلیلی نه کتباً نه شفاهاً ارائه ندادن. فقط این بوده که به صلاح شماست که این مراسم برگزار نشه.
برداشت اعضای کانون نویسندگان در جمع‌بندی کلی از این نوع برخوردها چی هست و علتش رو چه می‌دونن در واقع کانون نویسندگان؟
شما چه میدونم، از گورستان جایی رو پهتر نمیدونید برای اینکه مردم گرد بیان، برای اینکه شعر بخونن، برای اینکه سرودهای همدیگر در واقع گوش همدیگه برسونن. ولی به گمان ما در واقع حاکمیت نمیخواد حتی این حداقل تجمع هم وجود داشته باشه، حداقل تجمع در جایی که واقعا در واقع محل تجمع نیست. شاملو شایسته اینه که در بزرگترین تالارهای مستقل این مملکت براش بزرگداشت بگیرند، برنامه‌های متعدد بذارن و به مناسبت‌های مختلف.
همه این سالها چه در گذشته و چه در الان هم می‌بینیم که تجمعات بسیاری در سطح تهران و شهرستان‌ها برگزار میشه برای بزرگداشت‌ها، در خانه هنرمندان، در فرهنگسراها، در جاهای مختلف همیشه هست. تفاوت این تجمع با سایر تجمعات چی هست که این رو حساسیت برانگیز می‌کنه تا این حد که بدون نگرانی از بازتاب‌های ملی و بین‌المللیش آشکارا برخورد میشه با این قضیه، که نمونه آشکارش هم همون مراسم 2 سال پیش بود.
سوال خوبی مطرح کردی. اگر بتوانید شما مراسمی برگزار کنید که کاملا کنترل شده باشه، هدایتش به دست نیروهایی باشه که خودشون بر همه چیز نظارت دارن، و اگر کسی که مورد بزرگداشت قرار میگیره آدم مسئله داری نباشه، احمد شاملو به عنوان یک شاعر معترض آدمی است که در اینجا مورد سؤاله. واقعیت قضیه اینه که خیلی از این کسان رو زمانی که در واقع فوت میکنن از رادیو تلویزیون تبلیغات وسیع براشون میکنن. شاملو جز در یک خبر بسیار کوتاه در بخش عصر تلویزیون در همون روزی که در گذشت دیگه راجع به هیچی صحبت نمیشه.
منظورتون آقای معصوم بگید از این که در روزی که ایشون فوت کردن و اسمی از ایشون بردن شد، به طور مشخص در رادیو و تلویزیون ایران هست دیگه؟
ولی
مطبوعات که این گونه نبود.
دقیقاً نه این در مطبوعات صحبتشون جدا بود، در مطبوعات صحبت کردن، در مطبوعات حرف زدن، راجبش مقاله منتشر کردن در همون سال 79. ببینید از رادیوی رسمی کشور شعرهای شاملو خونده میشه بدون که ازش اسم برده بشه، به دلیل اینکه شاملو شاعری معترض بود، گردن نمیگذاشت، شاعر خونسای نبود، تعهد اجتماعی داشت اون چیزی که در جامعهش میگذشت. واقعیت قضیه اینه که شاملو شاعر متمایزی بود.
اکبر معصوم بیگی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران و یادبود احمد شاملو شاعر نوپرداز ایران.
عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست، عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
همچنان در ایران با پیک فرهنگ، توقف یک ساله کار ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی موسیقیدان به دلایلی تاکنون نامعلوم. توقف کار ارکستری با حدود 80 نوازنده که تاکنون کم و بیش مانند سفیر فرهنگ ایران در خارج از مرزهای ایران هم قطعاتی از موسیقی ایران را اجرا کرده است، از جمله در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همکارم مانیا منصور ماجرا را با محمود خوشنام، سردبیر ماهنامه رودکی در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 مقیم آلمان، در میان گذاشته و در آغاز از او درباره پیامد این رویداد پرسیده است.
در این نظام 30 ساله‌ای که در ایران برقرار هست، هر گونه دشمنی با موسیقی برای من قابل فهمه. حتی با موسیقی ساده سنتی دشمنی می‌ورزن و در برنامه‌هاشون اختلال ایجاد می‌کنن. ارکستر ملی حدود 10 سال پیش برقرار شد و کسی آقای فرهاد فخرالدینی که یکی از تحصیل کردگان موسیقی جدی بین‌المللی هست و با موسیقی ایرانی هم آشنایی وافی و کافی داره، رهبریش رو به عهده داشت. و در واقع کوششی بود برای اینکه ما موسیقی سنتیمون رو از این حالت مونوتون و ملال‌آور خارج کنیم و به صورت یک ارکستر و تنظیم شده جهانی عرضه بکنیم، با زبان جهانی و زبان جهان‌فهم عرضه بکنیم. و در این کار آقای فخرالدینی کوشش بسیاری کرده و قریحه بسیار خوبی هم در آهنگسازی داره و توانسته با همین ارکستر آثار هنرمندانی رو که کار آهنگسازی میکنند، از جمله کارهای خودش رو عرضه بکنه و با مخاطبان در میان بگذاره. و تعطیلیش طبیعی است که تعطیلی چنین ارکستری که تنها ارکستری هم هست از این نوع فکر میکنم که در ایران هست الان، یعنی در واقع بود، لطمه زیادی هم به وضع اقتصادی هنرمندانی که باهاش درش کار میکردن، نوازندگانی که کار میکردن میزنه، و هم مخاطبان رو از شنیدن موسیقی خوب پرورده محروم میکنه.
آقای فرهاد فخرالدینی، آهنگساز بزرگ ایرانی، با این کار خونه نشین شدن، 80 نوازندن بیکار شدن. فکر میکنید که واقعا دولت ایران، دولت جدید، چون اینا به هر حال 10 سال فعالیت میکردن در همون جمهوری اسلامی، این دولت جدید به چه علت جلوی فعالیت اینا رو گرفته؟
این دولت جدید به طور کلی دشمنی و ستیزه قوی‌تر و شدیدتری با موسیقی ملی ایران داره، موسیقی به طور کلی داره. لابد خبر دارید که همزمان با این خبر، خبرهای دیگری هم به گوش ما رسیده، از جمله اینکه اصلا تدریس موسیقی رو دارن ممنوع میکنن در مدارس به طور کلی و در اساس جامعه میخوان بزدایند. و فرض کنید که در شبایی که کنسرت آقای حسام الدین سراج برگزار میخواست بشه در یک از شهرهای ایران، مادن در برابر سالن اجرا نوحه خوانی کردن. یعنی که در واقع ما این نوع موسیقی رو نمیخوایم، ما نوحه فقط میخوایم. و طبیعی است که این در واقع بخشی از یک ایدئولوژی که ضد موسیقی عمل میکنه. البته یه چیزی برای شما بنده روشن کنم که در واقع آب در هاون کوبیدن این کارهایی که میکنن، برای اینکه موسیقی که در جان و دل مردم جای گرفته و سابقه دیرینه ای داره در زندگی روزمره فرهنگی مردم، به این راحتی ها از پا در نمیاد.
زمزمه های مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی ایران به گوش میرسه. آیا با وجود 80 نوازنده میشه ارکستر ملی رو خصوصی کرد در ایران؟
من نمیدونم با این محدودیت هایی که دولت برای موسیقی به وجود میاره و حتی سازمان های خودش رو در محدودیت قرار می، سازمان های اجرایی خودش رو مثل ارشاد و خانه موسیقی و غیره رو مورد محدودیت قرار میده، چطور میخواد این رو به بخش خصوصی واگذار کنه؟ کدوم بخش خصوصی میتونه همون قدرت دولت رو حداقل داشته باشه برای اینکه سر پای خودش نگه داره ارکستر؟ به نظر من اینها همش به حرفای واهی و بیهوده و راه به جایی نمیبره.
در کشورهای دیگه ارکستر ملی بیشتر بودجهشو دولت میده یا از طریق شهرداری ها تامین میشه؟
ارکستر به طور کلی از سازمان های دولتی کمک میگیرن، کمک مالی میگیرن، حمایت مالی میشن. برای اینکه غیر از این اصلا در الان در کشور آلمان بنده زندگی میکنم، تمام اپراها اگر از کمک مالی استفاده نکنن، بهره نبرن، همشون محکوم به تعطیل شدن. این یه واقعیتیه. و حالا چطور میخواد در ایران که هیچ کمکی هم نیست و محدودیت ها هم بسیار زیادتر از اینجا هاست، آدمی هم که بخواد در بخش خصوصی این کارو به عهده بگیره، از اول تا آخر همش با مشکل روبرو میشه، با سنگ اندازی روبرو میشه، چطور میشود یه ارکستر رو به این بزرگی خصوصی کرد؟
محمود خوشنام، موسیقیشناس در آلمان و سرنوشت ارکستر ملی ایران. یک سال تعطیلی. این گونه بررسی ها را در رادیو فردا ادامه می دهیم، از جمله در گفتگوی ویژه روز دوشنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 با پیمان سلطانی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل، درباره سیاست های دولت در برابر ارکستر ملی ایران و همچنین موضوع کلیتر بررسی وضعیت موسیقی ارکسترال در ایران. اما در خارج از ایران، در پاریس بیش از یک هفته است گروه هنرمندان معروف به روبان سبز به دعوت مرکز فرهنگی هنری متالو در چارچوب جشنواره تابستانی پاریس نمایشگاهی برگزار می‌کنند، متشکل از چیدمان اشیا، ویدئو و صدا، نمایش فیلم، نقاشی دیواری، اجرا و بحث و گفتگو. همین گروه در بهار امسال هم اقدام مشابهی را با نام آکسیون یا کنش اول خود در گالری 59 ریولی برگزار کرده بود، با ابعادی محدودتر. گروه روبان سبز هدف از برگزاری کنش دوم را که تا مرداد ماه ادامه دارد، اعتراض به ممیزی و سرکوبی‌های 13 ماه گذشته در پی انتخابات 22 خرداد در ایران اعلام کرده است. یکی از ویژگی‌های این هنرمندان این است که مواد خامشان داده‌های معترضان است بر روی یوتیوب یا جاهای دیگر، و ویژگی دیگرشان این است که هنر خود را بی‌نام ارائه می‌دهند. دو تن از دستاندرکاران کنش دوم روبان سبز در پاریس میهمان این هفته پیک فرهنگ هستند.
پیک فرهنگ.
با یکی از برگزار کنندگان روبان سبز صحبت میکنیم که نامشون رو نباید ببریم. سوال اولم اتفاقا همینه که عده‌ای از کسانی که در این جمع شما هستن شناخته شدن، کارشون شناخته شده است برای کسانی که هنر دوست و فرهنگ دوست هستن. چی شد که تصمیم گرفتید نامتون رو مطرح نکنید؟
دلیل این که ما خواستیم ناممون رو مطرح نکنیم در درجه اول این بود که چون مردونی که بیشتر از همه ویدیوهای اتفاقات سال گذشته رو روی اینترنت گذاشتن یا عکس ها یا تکست هایی که گذاشتن همه بینام بودن، برای اینکه ما هم یه کاری شبیه به کار اونا بکنیم تصمیم گرفتیم که بینام باشیم. دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما می‌خواستیم نشون بدیم که در واقع اونها که آرتیست یا اجرا کنندگان این برنامه هستیم، نه ما. اینه که هیچ کس نخواست اسمشو بذاره که جلوتر از اسم اون مردم باشه.
بعد از عید یه بار دیگه هم یه همچین نمایشگاهی داشتیم.
دفعه اول توی یه گالری بود در یکی از خیابون‌های بزرگ پاریس به اسم سنکان نوف خیبولی که اونجا جایی خیلی کوچیک‌تر از اینجا بود و اونجا به ما پیشنهاد کردن و یه تاریخ‌هایی دادن و اونجا ما تصمیم گرفتیم که فقط ویدیوها رو بذاریم و صداهای الله اکبر. اونجا چون ویترین بزرگ داشت و مردمی که از تو خیابون میمدن اونجا برای خرید وای میستادن و این ویدیوها رو نگاه میکردن، یه ویدیوهای دیگه ای گذاشته بودیم که خشونتش کمتر بود. بعد همون موقعی که ما اون کار رو میکردیم اینجا توی کادر فستیوال پاری کفته دته که یکی از فستیوالهای بزرگ تابستون پاریسه به ما پیشنهاد کردن که در اینجا که اسمش هست میزون دی متالو، یه مرکز هنری پاریسه، ما یه برنامه بذاریم با یه وسعت بیشتر. در نتیجه الان برنامه‌ای که داریم وسیع‌تر از برنامه قبلی، چه از نظر کارهایی که نمایش میدیم و چه از نظر اتفاقاتی که دور و بر این نمایشگاه میفته، یعنی پروژکسیون فیلم، میزگرد و یا پرفورمنس.
یه اشیایی هم از ایران براتون فرستادن که اینا به یه ترتیبی به صورت هنری ارائه شده.
اول که اومدیم اینجا رو به ما دادن، ما که سالن خیلی بزرگیه که سالن اکسپوزیسیون نمایشگاه، ما اول خیال داشتیم که یه سری آثار هنری بذاریم، آثار هنری که در رابطه با اتفاقات سال گذشته ایران بوده، ولی بعد یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد که به جای اینکه ما بیایم هنرمندا بخوان بیان کار بذارن، یه کاری انجام بدیم که با کمک مردم ایران باشه. و این بود که تصمیم گرفتیم که از ایرانی‌هایی که توی این تظاهرات سال گذشته شرکت کردن، یک شیعی رو که براشون تداوی میکنه امروز اون اتفاقات رو، با یک داستان کوتاه راجبه اون شیع برای ما بفرستن. و اینه که ما یه تعدادی شیعه از ایران اومد، چند تا هم از اینجا اومد، هر کدوم یه داستانی اون کسی که فرستاده نوشته. بعد ما این اشیا رو روی یک میز بزرگ 19 متری که یه حالت میزای موزه است، اینا رو اونجا چیدیم، شماره گذاری کردیم و تمام تکست‌ها به فرانسه ترجمه شده و اینا در اختیار مردمه که وقتی میان اون میز رو نگاه میکنن میتونن کاغذهای تکست‌ها رو بردارن، بخونن داستانا رو و بعد با خودشون ببرن. چون تکست‌ها بلنده، اکثر مردم چند تا ابژه رو که براشون جالبه تکستش رو میخونن، بعد این ورقه‌ها رو میبرن با خودشون خونه‌شون. یعنی یه یادگاری از این نمایشگاه برده میشه به خونه‌هاشون و با داستان‌هایی که ایرانی‌ها نوشتن در این مورد.
عکسای اینا رو که دیدم، یه تسبیح سبز دیدم مثلا، یه مقدار نخوچی کشمش در یک توری که با یک نوار سبز دورش بسته شده، شبیه اون چیزایی که در عروسی ها میدن، یه چند تا اسکناس دیدم. اینا داستانش چیه و اگر موردی هست که خیلی جالب بوده برای تماشاگران کدوم بوده؟
چیزای مختلف هست. اون نقلایی که جلوی زندان اوین میدادن به کسایی که وقتی در انتظار خبر از زندانیا بودن، اون نقلا رو جلوی زندان اوین میدادن به آدمایی که اونجا بودن. شالا یکی شالیه که یک کسی از موسوی گرفته پارسال قبل از انتخاب. اسکناسا خاطره‌ایه که بعضی از ایران آوردن به خودشون اینجا و روش شعار نویسی شده بوده. یکی از چیزای قشنگی که هست پیراهن پاره است که داستان قشنگی داره. اون کسی که فرستاده تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاد تو تظاهرات و به چه شکلی پیراهنش پاره شد و به دنبال عشقش میگشت که باش اومده و تظاهرات و پیداش نمیکرد و وقتی اونو پیدا نمیکرد میخواست برگرده به طرف نیروهای نظامی و مردم جلوشو گرفتن و پیرنش اونجا پاره شد. اون پیرنو اینجا ما گذاشتیم توی اکسپوزیشن.
چند نفر از شما قبل از انتخابات فعالیت سیاسی داشتید؟
ما هیچ کدوممون فعالیت سیاسی قبل از انتخابات نداشتیم و هنوزم میگیم که ما سیاسی نیستیم، هیچ کدوممون، یعنی نه کار سیاسی میکنیم و نه از هیچ حزب یا گروه سیاسی حمایت میکنیم به هیچ وجه. فقط مسئله ما مسئله حقوق بشره، مسئله رأیه و مسئله اساسی اینه که ماها کسایی بودیم که از محیط سیاسی دور بودن و هنوزم هستیم، ولی اتفاقاتی که توی ایران افتاد از نظر احساسی برای ما خیلی قوی بود و بعد از اتفاقات نتونستیم برگردیم بریم به زندگی قبلیمون و همون کارهای قبلی رو بکنیم. یعنی یه جوری مجبور شدیم که یک کاری انجام بدیم و چون اکثر کسایی که ما هستن هنرمندن، تصمیم گرفتن از طریق کارهای هنری و اون کاری که میتونن و بلدن یک واکنشی نشون بدن. کار جدید و به یه شکل دیگه میشه و چون وابسته به هیچ حزبی نیست، برای روزنامه‌نگار جالب این کار.
برخورد اون عده‌ای که از اونجا رد میشن، آبرا یا کسایی که از قصد میان تماشا بکنن چجوری بوده؟
خیلی استقبال میشه. مردم وقتی که وارد میشن خیلی آرومن و خیلی آروم صحبت میکنن و خیلی احترام میذارن به این کار، به این اشیا، و خیلی وقت میذارن. من اونجا تکست خیلی زیاده و میخونن و خیلی از آدما میان مثلا یک ساعت دو ساعت اونجا میمونن و میخونن تکستا رو. و ایرانیایی هم که میان خیلی از نظر احساسی براشون قویه، یعنی یه جاهایی رو ایرانی‌ها اصلا نمیتونن خیلی نگاه کنن، ویدیوها رو نمیتونن خیلی نگاه کنن، اتاق الله اکبر رو خیلی کم میتونن توش وایسن، برای اینکه خیلی قویه براشون و خیلی چیزا رو براشون تداعی میکنه.
ممکنه که در مورد این ویدیوهایی که اونجا نشون داده میشه توی کنش این بار روبان سبز برامون بگی؟
راستش ویدیو تمرکز این دفعه مون رو روی روز عاشورا ما گذاشتیم و فضای این اتاقی که این ویدیوها توش هست به دو قسمت تقسیم شده. یکی کف فضاست که نقشه تهرانه، یکم دست چپ و دست راستش ویدیو هستن که به صورت منطقه‌ای پخ شدن، یعنی 4 تا تلویزیون یه منطقه رو نشون میدن، 5 تا تلویزیون دیگه یه منطقه دیگه رو نشون میدن و 6 تا تلویزیونی که روبروی این دو گروه تلویزیون هستن یه منطقه دیگه
همزمان.
بله بله، این فیلم ها دائم پخش میشه، یعنی هیچ قطع نمیشه و اتفاقات روز عاشورا رو در تهران از دیدگاه‌های مختلف همزمان نشون میده. بعد روی زمین هم یک نقشه هستش که میگه چه دوربینی چه خیابونی رو داره نشون میده. بعد مثلا فلان تظاهرات از 3 دیدگاه فیلمبرداری شده.
اثری که روی بیننده داره چطور بوده؟ شما به عنوان ناظر که اونجا نگاه میکنین چه واکنشی رو برمیانگیزه؟
اولا زیرنویس شده، تمام ویدیوها زیرنویس شده، بنابراین خارجیایی که میان و بعضی وقتا هیچ اطلاعی نسبت به این قضیه نداشتن. چیزی که خیلی تعجب کردم این که اولا با اینکه تصاویر بعضی وقتا خیلی خشن و خیلی سخت دیدنش، خیلی وقت میذارن و خلاف انتظاری که داشتم خیلی مردم وای میستن و دونه دونه نگاه میکنن، بعد میرن بعضی وقتا نقشه رو نگاه میکنن ببینن کجا اتفاق افتاده و بیشتر این قضیه تو سکوت میذاره، یعنی که دیگه سوالی پیش نمیاد، نمیان از ما سوال بکنن. خب طبق انتظاری که هست یه حالت شوکه بعدشون دیگه. چیزی که تعجب کردم این که خیلی وقت میذارن.
حالا این یکی رو گفتین در سکوت میگذره، ولی اون اتاق الله اکبر که کسایی که میان پاشون رو میذارن رو سیم، اگه بخوان میتونن صدای الله اکبر بشنون تو تاریکی، اگه بخوان تعدادش کمتر میشه، اینا اون چه فضایی رو ایجاد میکنه؟
والا پیامش خیلی ساده است. ما مثلا وقتی که برای دوستان تعریف میکردیم که مثلا الله اکبر چیه، خیلی سخته این قضیه رو توضیح دادن. وقتی که ما توضیح میدادیم که الله اکبر اصلا چیه، دلیلش چیه و چرا از انتخابات پارسال تا حالا و چرا در انقلاب 57 مردم میافتن برای پشتمون الله اکبر میگفتن، خب توضیحش خیلی نسبتا ساده است، ولی لمس این قضیه براشون خیلی مشکله. بنابراین ما به این فکر افتادیم که همچین کاری بکنیم که بتونن حس بکنن این قضیه رو، و برای همین تو تاریکیه و سعی کردیم که این فضا رو درست کنیم. البته ما همراهی نمی‌کنیم، یعنی من هیچ نرفتم با مردم توش. قبلش بعضی وقت شده که بهشون توضیح میدن که چیه و چه شرایطی بوده. وقتی که میان بیرون خب بیشتر اوقات منقلب میشن. ایرانیایی که خب این جریان رو زندگی کردن خب خیلی بعضیشون متاثر میشن. خیلی براشون لحظه مهمی بوده از اکسپوزیشنی که هستش، براشون خیلی جالبه. ولی خارجی‌ها که هیچ دیدی از این قضیه ندارن، براشون خیلی منقلب کننده است. اینکه فکر کنم تو این قضیه موفق شدیم.
بیشتر از یه هفته مونده به پایان این کنش خاص. تو این مدت چه کارهایی خواهد شد؟
فیلم بعد بحث روز پنجشنبه 29 خواهد بود راجع به یک انقلاب رسانه‌ای، یک رسانه انقلابی، بیشتر راجع به تحول رسانه‌ها در دنیای امروز و ایران به عنوان یک مثال انتخاب می‌کنیم که بتونیم روی این قضیه بحث کنیم. یعنی فقط راجع به ایران نیست، یه حالا سعی کردیم این قضیه رو باز کنیم که فرانسوی‌هایی هم که به قضیه ایران خیلی مطلع نیستن بتونن وارد این بحث بشن. دیگه روز آخر هم یک پرفورمنس داریم.
ویژگی پرفورمنس چیه؟
والا هنوز نگفتن، رقصه. منتها هنوز ما از قبل نمیدونیم که آیا صحبت هم خواهد کرد هنرمند یا فقط با بدنش با ما صحبت میکنه. یه مقداری هنرمند ها آزادن تو این قضیه.
خب پس کسایی که میرن اونجا ممکنه غافلگیر بشن.
ممکنه غافلگیر بشن، ممکنه خوششون نیاد، ممکنه هم خیلی خوششون بیاد. این خاص این قضیه است دیگه. البته بیشتر کسایی که میان میدونن که سورپریز خواهند شد. سورپریز ممکن داده شه یا خوب، ولی دیگه این ریسکیه که ما قبول میکنیم دیگه.
هنرمندان بینام و کنش دوم گروه روبان سبز در مرکز فرهنگی هنری متالو در پاریس تا شنبه 9 مرداد، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته. هفته آینده در پیک فرهنگ از جمله پاسخ پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، به برخی پرسش‌ها و همچنین نظر کاربران وبسایت رادیو فردا درباره دیدگاه‌هایش. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
به انتهای مجله نیمه شب هم میرسیم. با شما خدافظی میکنم تا چند ثانیه دیگه خبرها رو بشنوید از رادیو فردا. خدا نگهدار.